أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در رابطه با بحث اخلاقی گفتیم به این که در معاشرت ها و برخورد هایی که مؤمنین با همدیگه دارند باید کمال رعایت ادب، اخلاق، اخوت ایمانی بینشون رعایت بشه. اگر کسی دو جور برخورد بکند، در حضور، در ظاهر اظهار محبت، دوستی، در غیاب بد بگه، مذمت بکنه، اینو تعبیر روایات بود ذولسانین، آدمیست که دو چهره است و عقوبت های شدیدی براش بود. کسی محبت و علاقه و دوستی اظهار بکنه ولی هدفش این است که اطلاع پیدا کند از اخلاق و رفتار سری این شخص و یک روزی به رخش بکشه، یه روزی علنی بکنه، افشا بکنه، آبروی او رو ببرد. اینم باز تعییر تعبیر ازش میشد یا احصاء زلات مؤمن برای اینکه بعد افشا بکنه. تعبیرات اینجور در روایات تحت عناوینی و عقوبت‌های شدید. دو روایت امروز داریم، خیلی روایت هر دوش روایت عجیب است و به درد امروز جامعه می‌خورد، به درد امروزی که این رفتار، این اخلاق در بین ما گسترش پیدا کرده. تهمت میزنیم، آبروی دیگری رو میبریم، خیلی هنر بکنه بعدم تکذیب میکنه، مثلا دیگه آبروی اون شخص رفته، حیثیتش از بین رفته، تکذیبم بکنیم دیگه تأثیری نداره. اما امروز در بین مسلمان ها این رایجه. این دو روایت خیلی میتونه برای خود ما در مقام عمل سعی کنیم در عمل بهش عامل باشیم و هم به دیگران هم بگیم، مطرح کنیم. یک روایت از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبی است. قال صادق علیه السلام: من طلع من مؤمن على ذنب او سیعتن. کسی اطلاع پیدا کرد از برادر مؤمن به یک گناهی، ذنب او سیعه، شاید اینا رو کنار هم گذاشتن، مراد از سیعه گناه کوچکی باشد. گناهی را، یک گناه کوچکی را اطلاع پیدا کرد، فافشا علیه، اطلاع پیدا کرد فلانی یه همچه اخلاقی، یه همچه رفتاری، یه همچه گناهی داره و فافشا علیه، رفت منتشر کرد، برای دیگران مطرح کرد، تو اجتماع گفت که فلانی این گناه کرده یا این عمل رو انجام میده. دو عبارت پشت سر این اومده که این تکلیف هر مؤمنی روشن میکنه. من طلع من مؤمن على ذنب او سیئه فافشا علی ولم یکتمها ولم یستغفر الله له. یعنی وظیفه اولی این مؤمن این است که وقتی اطلاع پیدا کرد از گناه برادر دینیش مکتوم کند، بپوشاند. این یک، که نگذاره مشهور بشه، نادیده، خودش نادیده بگیرد، به دیگران نگه، بپوشاند. کتمهو، این لم یکتم ها مکتوم نکرد و لم یستغفر الله له. وظیفه مؤمن است که وقتی فهمید برادر دینیش گناهی کرده هم بپوشاند و همان براش از بین خود و خدا طلب مغفرت بکنه. خدایا این رو جهالت این عمل رو انجام داده، خدایا ببخشش، بیامرزش. اما این شخص این دوتا کار رو نکرد، مکتوم نکرد، براش استغفار هم نکرد، بلکه افشا علیه، افشا کرد این گناه. میفرماد کانه که عامله ها، این در عقوبت مثل خود اون کسی است که این گناه رو کرده. و علیه وزر و ذالک الذی افشا علیه، این گناه رو که این افشا کرد، دیگری انجام داده این افشا کرد، گناهش رو پایین می نویسند. که عامله ها، مثل این است که خود این گناه ها انجام داده. و وزر رو عرض کنم که و علیه وزر و ذالک الذی افشاه علیه، همین گناهی رو که افشا کرد، مثلا فرض کنید میگه فلانی زنا کرده، این گناه زنا رو پا خود این می نویسند. که عامله ها و علیه وزر و ذالک الذی افشاه علیه. خیلی عجیب است، دیگری گناه رو انجام داده، گناه رو پایینی می نویسن که افشا کرد، افشاگری کرد. و کان ارز کنن و کان مغفورن لعامله ها، اونی که این عمل رو انجام داده آمرزیده می شد. همین افشا که ما این گناه رو افشا میکنیم، منتشر میکنیم، آبروی او را میبریم، این عقوبت او میشه. عقوبت اونی که این زنا رو کرد، عقوبتش تو دنیا همینه که آبروش رفت، این آقا اومد براش افشا کرد. پس این گناه پایین افشاگر نوشته میشه، این مثل که عامل است و عقوبت میفته رو دوش این. و اونی که عامل هست مغفورون عنه، خدا او رو میبخشه، اکتفا میشه عقوبت اون عامل به همین افشاگری که علیه شد و آبروش رفت. و کان عقابه ما افشا علیه فی دنیا، عقاب اون عامل همین میشد که افشا شد علیهش. مستورون علی فی الاخره، دیگه در آخرت به روش نمیارن که تو دنیا زنا کردی، فلان عمل زشت رو انجام دادی، ربا خوردی، نمیدونم غیبت کردی، دروغ گفتی، دیگه روح به روش نمیارن. چرا؟ چون خداوند ثم یجد الله اکرم من ان یثنا علیه عقابا فی الاخره، خدا شأنش بالاتر از این است که یک بنده رو در یک گناه دو تا عقوبت بکنند. یه عقوبت شد، افشا علیه شد، آبروش رفت، دیگه نیست، در آخرت مستورون علیه است، میپوشونند، به او نمیگن همچه گناهی کردی. خداوند شأنش اکرم و اجل است از این که یثنا علیه عقابا فی الاخره، در آخرت این عقاب رو تکرار بکنه. تو دنیا عقوبت شد، آبروش رفت، فاش شد بین مردم، مثلا رسوا شد، مفتزه شد، همین بسشه، دیگه در آخرت این عقوبت نمیبینه. ولی اصل گناه این عقوبت افتاد رو گردن اون کسی که افشا کرد، عقوبت مال اوست. خیلی روایت عجیبی است که خود اون عامل مغفورون عنه میشه قیامت، مستورون عنه میشه، و اون گناه میفتد به گردن اینی که افشا کرده است. این یک روایت.
مسائل فردی خب تعاملی روشن، ولی در مسئله سیاسی و اجتماعی اجتماعی شده مثل حقوقهای نجومی سیاسی مثل درست فردیمه فرض بفرمید وزیر میخواب رعی بگیرید بالاخره بگن یا نگن؟
بله ببینید اینا اصل قضیه همینه که این گناه نوشته میشه پای اون شخص و افشا نباید بکند، البته استثناء میخورد بلا شبهه. اگر یه جاییست که اگر افشا نشه مفسده بالاتری ایجاد میشه، نظام اسلامی در خطره. اگر جاهایی هست که اگر افشا نکنیم، مثلا فرض کنید که حالا اون یه جهت از نظر سیاسی، یه جهت هم از این آقا میخوان بیا به نفعش دادگاه شهادت بده، اگر من بخوام برم شهادت بدم علیه این با این گناهی که مرتکب شده، این عقوبت بالاتر از این هست، یه مفسدش بیشتره، من برم کمکش هم بکنم حمایتش بکنم. حالا یه حال اینا موارد اینجوری استثناء قطعا بهش میخورد، در یه مواردی اینا باید استثناء بشه.
هر چه هست به این اندازه‌ای که الان در جامعه ما هست نیست.
بله بله بله، این در این اندازه اینا قطعا ببینید اینا هیچ نظر سیاسی نیست که میان منتشر میکنن آبروی کسی ها میبرن. بله روایت دومم، روایت دومم عنایت فرمود، اینم روایت عجیبی است. این دو روایت امروز عرض کنم که این هدیه باشد خدمت شما عزیزان. در این روایت دوم هم ان محمد ابن فضیل ان ابی الحسن موسی علیه السلام، آدرس این روایت اول که خوندیم رو در کتاب بهار جلد 75 بله صفحه 216. این روایت دوم ان محمد ابن فضیل ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له جئت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه شيء الذي اكره له، از برادر دینی یه خبری به من میرسد، میگن فلانی این کارو کرده، فلان گناه رو مرتکب شده، فلان نمیدونم حمایت رو از دشمن کرده، چه کرده، من کراهت دارم که چرا این یه همچه خبری به ازش نقل میشه، میرم از خودش میپرسم. فاسأله عنه، ازش پرسم، ما میگن شما این کارو کردی، شما فلان حرفو زدی، فلان محل رفتی، این جوره. فاساله عن فینکر ذلک، انکار میکنه، نخیر بی خود گفتن من این کارو نکردم. به امام عرض میکنه وقد اخبرنی عن قوم ثقات، اونایی که به من خبر دادن یکی و دوتا هم نیستن، افراد زیادی قومی هستن، ثقات، همشون ثقن، راستگوان، اعتماد بهشون دارم. اینا خبر میدن که این آقا این کارو کرده ولی خودش انکار میکنه. پس این عبارت میگه قلت له، به امام عرض کردم جئت فداك الرجل من اخوانی یبلغنی عن الشیء الذی اکره له، به من خبر میرسد از او چیزی که من کراهت دارم که نسبت به او این حرفو بزنن. فاساله عن، ازش سوال میکنم، فینکر ذلک و حالون که وقد اخبرنی عن قوم ثقات، اینجا چیکارو میکنیم؟ قوم ثقات میگن فلانی این کارو کرده، از خودش سوال میکنه، میگه من نکردم. فقال، امام فرمودن که فقال لی یا محمد، محمد ابن فضیل بهش فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، هم چشم دو ولو دیدی کذب عینک، شنیدی ازش کذب سمعک و بصرک عن اخیک، بگو من اشتباه کردم، من اشتباه دیدم یا اشتباه شنیدم. فقال یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، این معنی که خودت ببینی یا بشنوی، خودت رو تکذیب کن. فان شهد عندك 50 قساما، نه یه نفر و دو نفر یا تو گفتی قوم ثقات، 50 قساما، قساما یه گروهی که قسم میخورن رو میگن، 50 قساما که قسم خور آمدن، شهد عندك، فان شهد عندك 50 قساما و قال لک قولا، و خودش یه چیز دیگه میگه، اونا شهد لک، شهد عندک 50 قسامه، فلان این کارو کرده، و قال لک قولا، خودش یه حرف دیگه میزنه، مثلا انکار میکنه. فصدقه و کذبه، خودش رو تصدیق کن، خودش میگه من نکردم. کذبه، اون 50 قسامه رو تکذیب کن. پس ببینید هم نسبت به خودش کذب سمعک و بصرک عن اخیک، اگر 50 قسامه اومدن حرفی زدن و خودش میگه نه، صدقه و کذبه، اونا رو تکذیب کن، اونو تصدیق کن. ولا تزیعن علیه شیئن، نسبت به برادر دینی افشا نکن، اشاع نده. لا تزیعن علی شیئا تشینه به، یه حرفی که موجب شین است، عیب است براش، نگو بر علیه او، افشا نکن بر او شیئی که تشینه به و تحت مبهی مروته، مروتشو خورد میکنی، اون عزتشو احترامشو، عرض کنم که کرامتی که بین مردم داره مروتشو از بین میبری. فتکون، اگر این کارو کردی، شنیدی ازش ولی خودت رو تکذیب نکردی، یا قوم سباقات گفتند، خودش میگه نه، اگر تکذیب نکردی اونها را و افشا کردی، فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، جزء مصادیق این آیه میشی. خدا فرمود اونایی که دوست می‌دارند که اشاعه بشد، شیوع پیدا کند، فاحشه گناه زشتی، في الذين امنوا، در بین مسلمان‌ها، لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره، از مصادیق این آیه میشه. این آیه هم عجیبه، نمی فرماد اونایی که اشاعه بدند یک فاحشه‌ای را، فرماد ان الذين يحبون ان تشيء، دوست میدارن که شایعی بین مسلمان‌ها، یک گناه زشتی بین مسلمان‌ها شایع بشد، دوست میدارن، شاید خودش هم انجام نده، لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. دو تا روایت عجیب و غریبی است. اگر واقعا به کمتر از این هم ما اکتفا کنیم در بین خودمون، بین برادران دینی، خیلی وضعمون بهتر از اون چیزی است که امروز هست. بله، قال الله عز و جل، قال الله، بله، از اونی که خداوند در این قرآن فرموده، فتكون من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحش.
این تصاویر در موارد خاص در دادگاه حجت،
بله،
این طبعا باز جزء استثناست،
بله بله، اونم یکیش اینجا فرمود 50 قصه. اینم در بهار همون جلد 75 صفحه 215 این دو روایت انشاءالله بتونیم اینها رو هم عمل کنیم هم به دیگران بگیم انشاءالله. عرض کنم که راجع به این مقبوله عمر ابن حنظله، دومین روایتی که میشه بهش استدلال کرد برای ولایت فقیه این مقبول است. حالا روایت رو امروز بخونیم تا بعد از نظر سند و دلالت. روایت اونچه که مرحوم صاحب وسائل در وسائل از مرحوم کلینی از کافی نقل میکنه ایشون، روایت این از ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عیسی، که جمع محمدها شده، محمد ابن یعقوب کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن الحسین بحی و صاد حسین، ان عمر ابن حنظله. این سند روایت. قال سألت ابا عبدالله، عمر ابن حنظله میگه، از امام صادق سوال کردم، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، دو نفر از اصحاب ما یعنی شیعه اینها بینهما منازعتون فی دین او میراث، یه نزاعی بینشون هست یا در دین، میگه من اینقدر از فلانی میخوام او منکره، یا میراث سهم پسروار دختروار سهم اینقدره این آقا نداده به ما، میراث رو درست تقسیم نکرده، بینشون منازعی هست فی دین او میراث، فتحا کما الاسلطان، این نزاعشون رو بردن پیش سلطان او الالقضات. در وسائل واو داره میگه که از کلینی نقل میکنه، تها کما الالسلطان و الالقضات. در تهذیب مرحوم شیخ او میاره الالسلطان او الالقضات. خب این سوال، یکی از دو نفر از اصحاب ما بینشون نزاعی سر دینی میراثی هست، میبرن پیش سلطان یا پیش قضات. اینم که سلطان، چون دو جور ممکنه نزاع مطرح بشه، یه وقت است در دین ادعای این است که من فلان مبلغ از این آقا طلبکارم، او میگه نه منکر، خب این یک نزاعی است باید برد محکمه ثابت بشه، ببینن این که میگه طلبکارم شاهد داره مدرک داره نداره، اون چی میگه باید اثبات بشه. اینجا این منازعه راه رسیدگی و قانونیش نیست که باید بره اندل حاکم اندل قاضی. یه وقت هست که نه، ادعا سر اصل مثلا دین یا میراث نیست، میگه آقا این مقدار این آقا پول منو خورده نمیداد به من، پول منو گرفته نمیده، نمیخواد بگه میخوام اثبات بکنم، معلومه این آقا پول رو از من گرفته، مثلا 10 روزه یک ماه بدت نمیده، یا فرض کنید سر ارث، در ارث مثلا سهم پسروار دختروار نداده سهم ما رو، این را باید پیش قاضی دیگه نباید برد، قاضی نمیخواد اثبات بشه که آیا این درسته یا نه، ثابته، باید یک زوری بیاد بگیره به من بده، باید برن پیش دادستانی مقام اجرایی، پیش حاکم باید برن یعنی سلطان. لذا تعبیر میشه اندل قاضی یا سلطان، چون دو جور ممکنه نزاع باشد، یکی برای اصل اثبات این ادعا باید بره پیش قاضی که ببینن ثابت میشه یا نه، یه مطلب روشنی ثابتیست، اون منکره زیر بار نمیره قلدره زور میگه، باید برن ازش با زور بگیرن حق رو بپردازن. اینجا الالسلطان، حالا هر دوش هست اینجا، ایهل و ذالک، این حلاله که این منازعه رو شیعه ببرد پیش قاضی از قضات طاغوت یا بر سلطان از والیان جور. ایهل ذلک؟ قال، امام فرمود، من تها کما الیهم فی حق او باطل، کسی که نزاعشو تحاکمشو ببرد پیش اینها، حالا چه قاضی چه سلطان، چه مدعی حق باشد یا ادعای رم که میکند باطله، اگر کسی تحاکمشو ببرد پیش اینجور افراد، فانما تحاکم الی طاغوت، تحاکم الی طاغوت کرده. طاغوت از طغیانه، یعنی کسی که تسلیم حق نیست، زیر بار حق نیست، زور میگه، مثلا چیز حق رو قبول نداره، مسیر حق رو قبول نداره، قاصب خلافت، قاصب سمتی است که داره. و ما یحکم له، وقتی رفتن پیش طاغوت، اون چه به نفعشون طاغوت حکم داد، ما یحکم له، به نفعش حکم داد، فانما یأخذ سحتا، این حرام است میگیره، به حکم طاغوت گرفته این حرامه. انما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا له، ولو حقش ثابته، طلب داره، ولی اینی که با حکم طاغوت میگیره، این تصرفش در او حرام. انما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا له. خب چرا سحته با اینکه حقش ثابته؟ لأنه اخذه به حکم طاغوت. امام رضوان الله تعالی علیه یه مثال میزنن اینجا. امام فرمود بعضیات فتوا میدند، خودشون قبول ندارن، فرمود بعضی فتوا میدن که اگر عین خارجی هم باشند، مثال میزنن، مثلا عبا، اگر این عبای من رو یه کسی اومد با زور از من گرفت و برد، هر چه دنبال کردم بگیرم نمیده، رفتم دادگاه، با حکم دادگاه، این عین خارجی مال خودمه، عبا منه، عین خارجی رو از او گرفت داد به من. امام فرمود بعضی فتوا دادن تصرفش تو عبا حرامه، عبا مال خودشه، اون قصب کرد گرفت، اما حالا چون به حکم طاغوت این عین شخصی خارجی به دست من رسید، فرمود بعضی از بزرگان ظاهر صاحب کفایت، کفایه فقه، ایشون قائله به این است که این چون ان یأخذ، انما یأخذ به حکم طاغوت، چون به حکم طاغوت گرفته، تصرفش تو همین عین، یه وقت کلی است، میگیم اینقدر طلبکاریم، اون طلب رو میگیرن میدن به من، خب این عین شخصی من نبود، طلبیست، من ادعا میکنم از مال او برداشتن دادن به من، این بلا شبهه جایزه. عرض کن، یعنی چون مال حرام به حکم طاغوت گرفته جایز نیست، اما حتی ایشون فرماد عین شخصی هم بعضی فتوا دادن. حالا اجازه بدید روایت رو بخونیم. لأنه اخذه به حکم طاغوت و قد امرو ان یکفروا بها، در حالتی که مأمور هستن که اینها مؤمنین مشیعیان مأمورن از طرف خداوند کافر به طاغوت باشن، اسیان کنن طاغوت رو، زیر بارش نرن، اینجا به حکم اون رفته گرفته. خب در یه همچه جایی فکیف یصنعان، میگه من گفتم آقا پس این شیعیان ما چیکار کنن، مالشو بردن، به زور گرفتن، بهش نمیدن، یا مشکلی براش از نظر قضایی پیش اومده، باید بره تو دادگاه ثابت کند حقشو بگیره، شما فرمایید اگر برن پیش اینا قضات جور، این سحت هست میگیره و حرام است و مأمور هستن کافر به طاغوت بشن، اینا رفتن تحاکم اندل طاغوت کردن. فکیفه یصنعان، پس این دوتا بنده خدا که نزاعی در دین یا میراث دارن چیکار بکنن؟ قال، یعنی ظران، نگاه میکنند، من کان منکم، ممن قد روا حدیثنا، نگاه کنن بین خود، منکم از خود شیعیان، کسی که قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر داره، دقت کرده، صاحب نظر شده، و عرف احکامنا، با نظر و استنباط عارف به احکام ما، استنباط کرد حکم الهی را، به همچه کسی مراجعه کنن، فلیرضوا به حکما، رضایت بدن به حکمیت این، نه اینکه برن پیش طاغوت. همین افرادی که از خودتون هستن شیعن ولی صاحب نظر تو احکام فقیه، مجتهد، عالمه، برن پیش او، فلیرضوا به حکما، فانی من امام صادق قد جعلته علیکم حاکما، من این رو برای شما حاکم قرار دادم، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اگر این قاضی اینجور که شناخته شد با این کیفیت اگر حکم کرد به حکمنا، نید میگه حکمنا، یعنی این فقیه وقتی حکم میده حکم ما میشه، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، استخفاف به حکم خدا شده، خفیف شمرده شده، وهن شده به حکم خدا، و علینا رد، رد بر ما شده، و راد علینا، الراد علی الله، رد بر ما هم مثل رد بر خداست، و هو علی حد شرک بالله. این متن روایت. بله، یه چیزای تقریبا نسخه بدل هایی داره. این رو مرحوم صاحب وسائل از کافی نقل میکنه. در ملاحظه فرمود کتاب القضا از وسائل ابواب و صفات القاضی باب 11 روایت اول. در ذیلش مرحوم صاحب وسائل فرمود مرحوم شیخ این روایت رو در تهذیب در 2 نقل کرده و آدرس هم میده. فرمود در 2 مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، آدرس هم میده مرحوم صاحب وسائل. در جای دومی که مرحوم شیخ نقل میکنه اونجا روایت رو ذیلم داره، ذیل روایت هم مرحوم شیخ آورده. اگر شما اون جای دومی که مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو نقل کرده ببینید با ذیلش، ذیلش هم مطالب خوبی هست که راجع به جزء اخبار علاجیه است که اگر تعارض شد بین 2 روایت باید چیکار کرد، به کدوم مراد، خود به اعدل هما، استق هما، اعور هما، اگر مشهور یکی اون روایت که مشهور هست بگیر، میگه کلاهما مشهوران، هر دو مشهورن، چیکار کنیم، هی سوال میکنه، ما موافق عامه، مخالف عامه، اونی که خود به ما خالف العامه یا وافق الکتاب. این علاجی که گفته شده برای تعارض تو این روایت ذکر میکنه، همین روایت مقبوله عمر ابن حنظله است. این قسمت بالاش یه جور در کتب فقه بهش استدلال میشه، مثل که الان ما بحث داریم، اون قسمت ذیل در جاهای دیگه که تعارض بین روایات و اقوال و اینها باشد، در تهذیب اگر خواستید مراجعه کنید 6 همین تهذیب های 10 6 صفحه 345 مرحوم شیخ نقل کرد. این مال بله 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 بله. بنابراین این روایت متنش این، تو از 2 جهت باید بحث کنی. یکی سند روایت، آیا این روایت قابل قبول از نظر سند یا نه. یکی هم دلالتش. از نظر سند 3 هستن تو این روایت سند که درشون حرف. یکی محمد ابن عیسی. چه محمد ابن عیسی نقل میکنه از صفوان، صفوان ابن یحیی، صفوان از اصحاب اجماع. عرض کنم که محمد ابن عیسی از صفوان نقل میکنه، صفوان از داوود ابن الحسین گفتیم با صاد، و او از عمر ابن حنظله. این ستارشون بحث. محمد ابن عیسی مرحوم مامقانی، علامه مامقانی در تنقیح المقال میگه فیه قولان، درش دو قول محمد ابن عیسی. یه قول انه ضعیف، میگن ضعیف، صرح بهی. عرض کنم که جمع اون من الاصحاب منهم مرحوم شیخ در فهرست، شیخ در رجال کتاب رجالش محمد ابن عیسی رو تضعیف کرده و گفتن که شاید وجه تضعیفش هم این است که انه یذهب مذهب القلات، این جزء قلاته، کسانی که قلو میکنن نسبت به ائمه. این یه قول ضعیف، اینم تعلیلش. قول دوم انه ثقتون، همین محمد ابن عیسی رو میگن ثقه است، که نجاشی در رجال خودش میگه انه جلیل فی اصحابنا، همین محمد ابن عیسی رو، جلیل فی اصحابنا، ثقتون، عینون، کثیر الروایه، حسن و تصانیف، تصانیف نیکی خوبی هم داره. یه همچه تعبیرات خوبی ازش نجاشی میکنن. عرض کنم که خب یه همچه آدم ثقه‌ای، جلیل القدری بین اصحاب با این توصیفات، لعل اون حمله بر قلو، این را میگن اون وقتهای شیوعی داشته است که اگر کسانی نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام یه مقامات بالایی رو اظهار میکردن، اینا رو جزء قلو قلات میگفتن. مثلا اعتقادش این بود که امام صادق هم همون معجزه‌ای که عیسی مسیح داشت، مرده زندگی میکرد، ائمه ما میتونن. معجزه‌ای که موسی کلیم میآورد، عصا رو مینداخت، اژدها میشد، اینا میتونن. این جور تعبیرات رو نسبت به ائمه میکردن، اینا رو تعبیر به قلات میکردن. پس نه اینکه خلافی از اونها صادر شده، یه فرق جزء یه فرقه منحرفی باشند. بنابراین این جزء قلات، یذهب مذهب القلات، یعنی همچه اعتقاداتی اعتقادات صحیح، اعتقادات متقنی نسبت به ائمه داره. این
که من الان میگم من زینب اللهی هم، من علی اللهی
هم، حالا
من حسین اللهی هم، اینا
حالا اینا شد بله. نه، این مثالتون درست نبود. اونا اعتقادشون نسبت به ائمه، چون اون وقت جوی بود که نمیپذیرفتن، جو حکومت مال سنی ها بود، اونا بودن همه جو را گرفته بودن. اگر یه شیعه حالا اعتقاد میگفت آقا پسر پیغمبره، ارث پیغمبر، وارث پیغمبر، اون یه حرفه، یه خب بگه میتوند معجز مرده زنده کنه. بله بله، سمت های خدایی نه، به اذن الله، به اذن الله حضرت خدا فرمود به موسی که بیا زنده کن به اذن الله. ده همین فتوان. بله به اذن الله اینا رو داشتن، وقت ائمه ما داشتن اینها رو، نه که نداشتن. همین دیگه، اون وقت ببینید، نه حسین، اینا که درو غلطه، این که بگه من حسین اللهی ام، میگه حسین الله. اینقدر فرمودن به درباره ما هر چه میخواد بگید، اما ما را به مقام الهی نرسونید، اینا رو خودشون فرمودن. بنابراین عرض کنم که پس این قلو موجب ضعف نمیشه، نمیتونه. اون وقت جوی بود، اگر یه همچه اعتقادی ابراز میکرد میگفتن قالیست، قالی معنا نداره. پس این رو نمیتونیم از این جهت حالا نقل میکنه که بله احتمال داره درباره نه آخه اگر وچه دیگه تحلیل دیگری داشت میگفت بله حالا یه حال بعیده بله بعیده که علت دیگری داشته باشه چون عرض کردم نجاشی اینجور تعبیر ازش میکنن ثقتون عینون جلیل و بین اصحابمون اینا این یه نفر بعد از این نقل میکنه از عرض کنم که داوود ابن حسین صفوان از اصحاب اجماع در اصحاب اجماع دو قول هست بعضی میگن اگر کسی اجماع هست بر تأییدش میگن آدم خوبی است آدم قوی هست مؤمن مورد اعتماد اجماع اصحاب برش هست میگن اگر کسی از اصحاب اجماع شد دیگه بعد از او تا امام را راویان بعدی را دیگه نباید درشون خط شکن همینقدر که این که خودش از اصحاب اجماع پذیرفت و تأیید کرد دیگه کافی است این یه قوله بنابراین رو این قول وقتی صفوان از داوود و از عمر بن حنظله نقل کرد ما دیگه در اونها خدشه نکنیم ولی این قبول نیست مراد از این که میگیم از اصحاب اجماع یعنی خودش فی نفسه روایتی نقل کند صد تا روایت هم نقل بکند ازش میپذیر خودش فی نفسه آدم مورد اعتمادی است نه اینکه اگر از دیگری هم نقل کرد اون رو هم ما مورد اعتماد قرار بدیم نه اینجور نیست بنابراین صفوان خودش آدم مورد اعتماد اصحاب اجماع ولی کارگشاد تو این روایت بر ما نیست بله اگر حال یه جا نقل کرده لطمه ای نمیزن این یه مطلب بنابراین باید بحث کنیم در اون دو نفر دیگه داوود ابن حسین و عمر ابن داوود ابن حسین رو مرحوم شیخ در رجال فرمود واقفیون مرحوم نجاشی میگه ثقتون خب اینم با هم تعارضی نداره واقفیست باشد واقفی اما ثقه است ما غیر امامی ثقه رو قبول میکنیم روایت شد اینم اگر قول مرحوم شیخ که فرمود واقفیون درستم باشه اما از اون طرف اما ثقه است خب حالا بله حالا بالاخره اعتقادش اینجور شده دروغ نمیگه از نظر اشتباه رفته اما ثقه است حالا بالاخره الان در اون بذار وقتمون به اونجا تزیینش خب اینم پس بنابراین مشکلی ندارد واقفی بگیم واقفی اما ثقه است قبول میشه قولش میموند عمر ابن حنظله عمر ابن حنظله آیا مورد اعتماد هست یا نیست در در کتب رجال ازش مدحی گفته نشده توثیق نشده بنابراین عرض کنم که تصریح این که بگن ثقه است یا رد کنن هیچ کدومش نیست فقط چیزی که هست در ترجمه ایشون دو تا روایت نقل شده که مرحوم مامقانی این دو تا روایت نقل میکنه میگه یؤیده عرض کنم یؤید توثیقه این دو تا روایت موجب توثیق او میشه حالا دیگه وقتمون گذشت این دو روایت رو باید بخونیم ببینیم دلالت بر توثیق عمر ابن حنظله داره یا نداره و الا در کتب رجال توثیقی ازش نرسیده حالا این دو روایت رو ببینیم دلیل توثیق میشه یا نمیشه و صلی الله علی سیدنا محمد